کلاس کفای استاد علی دوست 10/11/87 صفحه 202.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین فنقول و بالله الاستعانه. لا خلاف کما لا اشکال فی اختلاف تکلیف و الوضع مفهوما و اختلافهما فی الجمله موردن. از امروز وارد بحث جدیدی میشیم. من سفارش میکنم شما دوستان رو که با توجه به اینکه این بحث رو در رسائل نخوندید و کتابهای گذشته، همین اولین بار رسما دارید میخونید و خب حالا تا بحث خارج اونجا چقدر حوصله داشته باشید استاد شما، این رو با دقت بیشتری چون دفعه اوله، به خصوص که خب خیلی بحثا ناظر به رسائله و شما اونها رو قاعدتا ندیدید، بحثا بحث مهمیه و اون اینه که آیا احکام الهی تقسیمش به احکام تکلیفی و وضعی و این که ما برای هر کدام حساب جداگانه باز کنیم و این که بگیم هر دو از طرف شارع مقدس مجعوله، یعنی دستگاه تشریع الهی دو قسمت داره، قسمتی که جعل حکم تکلیفی میکنه و قسمتی که جعل حکم وضعی میکنه. اصلا این ادبیات درسته؟ این تلقی درسته؟ یا نه باید بگیم ما یک نوع مجعول الهی بیشتر نداریم و اونم احکام تکلیفیه. این ما هستیم که ما مجتهدین، ما متکفلین استنباط، شاید برای اینکه مفاهیم آسون برقرار بشه بین هم دیگه، این ما هستیم که یه چیزی درست کردیم به نام احکام وضعی، وگرنه خبری نیست که نیست از احکام وضعی. احکام وضعی انتزاع میشه از احکام تکلیفی، ولذا هر جا شما میگید حکم وضعیه، آدرس که بدید میبینید چند تا حکم تکلیفی یا یک حکم یا دو حکم یا حتی گاهی چندین حکم تکلیفی همه رو جمع میکنید، اسمشو میذاری چی؟ حکم وضعی. وگرنه چیزی به نام حکم وضعی ما نداریم. خب این بحث عرض میکنم در ادبیات تعبیر که میخوام بکنم خیلی تأثیر داره، در تصور خیلی تأثیر داره. خب من همین اول براتون عرض بکنم، جا برای کارم زیاد داره. ما معتقدیم خیلی میشه در این باب تغییر ایجاد کرد و تأثیر شگرفی که در فقه دارد، که حالا اینا طبیعتا در کفایه گفته نمیشه. علت این بحثم در اینجا، چون این خودش سؤاله که خب این اصلا چرا ربطی به استصحاب داره؟ ما یه دفعه از یه وادی داریم میریم تو یه وادی دیگه. ما تا دیروز داشتیم چی میخوندیم؟ ادله اعتبار استصحاب، حجیت استصحاب. یه دفعه رفتیم تو این بحث، اشاره کردم براتون این از باب اون مطلب چشم بادامی، فقط به خاطر یه مناسبت. یه آقای بزرگواری به نام فاضل تونی صاحب وافیه، ایشون پیدا شد در صحنه و آمد گفت که استصحاب در احکام تکلیفی جاریه، در احکام وضعی برعکس گفتم در احکام تکلیفی جاری نیست، در احکام وضعی جاریه. استصحاب وجوب رو ایشون غلط میدونه، ولی استصحاب زوجیت رو، استصحاب زمان رو، استصحاب مثلا شغل ذمه رو قبول داره. خب این تفصیل پیدا شده در همین باب استصحاب و اقوال استصحاب. در مقابل شیخ انصاری جواب داده که ما آقای فاضل اکتونی، اون بنیان بحث شما بر باده به قول معروف، بنیاد بحث شما بر این است که لله حکمین حکمان، در حالی که خداوند یک حکم بیشتر به نام تکلیفی نداره. در واقع شما باید منکر بشید مطلقا. خب به این مناسبت خود شیخ انصاری این بحث رو مطرح کرده، حکم تکلیفی حکم وضعی. آخوندم که میدونید دقیقا داره از رسائل تبعیت میکنه در ساختار کفایه، نه در نظریاتش، ولی در ساختار دقیقا از رسائل متابعت میکنه، به این خاطر وارد این بحث شده. خب بحث خوبی هم هست، حالا هر جا میخواست به هر مناسبت، از مناسبت هم نمیخواست، بدون مناسبت هم که بود بحث خوبی. ببینید حالا میریم سراغ کفایه. اینا صحبت های قبل بود، وارد کفایه میشیم، البته باز با کمی اضافه. ببینید ما در خارج یک سری واقعیات داریم، یک سری بهش میگن تکوین، تکوینیات. خداوند متعال چیزایی رو خلق کرده، خب این میشه تکوین. اما همین خداوند که چیزایی رو خلق کرده، یه چیزایی هم اعتبار کرده، یعنی قرار داده، که از اونها تعبیر میکنن به حکم. لذا حکم در یک معنا، یک معنای عام ها، معنای کلان، هر نوع قرار، نمیدونم چجور تعبیر کنید، بگید جعل، اعتبار، حکم، قرار، شرع، شرعیات، هیچ اشکال نداره. اینا تعابیری است که برای این مورد نظر ما میاد. ولذا یک اعتبار داریم. این چند روز هم من ممکنه این واژه رو بیشتر به کار ببرم، عادت کردیم. اعتبار، یک تکوین داریم، یک اعتبار. ما کار به تکوین نداریم، اون هست ها هستی، اما اعتباریات. اعتباریات ببینید در یک تقسیم کلان عمده تقسیم میشه به، حالا همینجا یه لحظه، تقسیم میشه به اعتباریاتی که مستقیما فعل مکلف رو هدف قرار میده، فعل مکلف رو در نظر میگیره، به اصطلاح میگن خطابات متعلق به افعال مکلفین. این تعبیر تعبیر خوبیه، خطابات. بنا شد بگیم چی از این بعد زیادتر از همه؟ اعتبارات، اعتباریاتی که متعلق به افعال مکلفینه، یا به قول قدیمی ها خطابات الهی متعلق به افعال مکلفین. البته این خطاب بعضی وقتها کاملا خنثاست، خنثای مشکل، بعضی وقتا نه، یه نوع هل دادن توشه، هل دادن به فعل یا هل دادن به ترک. هل دادن به فعل حسابی هل بده که اصلا زدش رو تحمل نکنه، یا هل دادن به فعل که نه، ترکش هم قابل تحمل باشه، یا اون طرف هل دادن به طرف ترک به طوری که غیر از اونو نخواد، یا هل دادن به ترک که البته کسی هم انجام داد به جایی بر نمیخوره. چند تا صورت درست شد؟ 5 تا دیگه، 5 تا. ببینید خونسای مشکل، خونسای ماشین همون اباحت دیگه، به قول آقایون، آقایون اینجور میگن، میگن اباحه جعل دو طرف فعل و ترس علت طبیعیه. میگه آقا انجام بدم، میگه دلت میخواد انجام بده، ندم میگه دلت میخواد ندم. به قول قدیمی ها تأخیر، تأخیر حسابی. خب اما این چهارتا دقت کنید درش یه نوع هل دادن هست، ولی هل دادن به فعل با منع از نقیض، حالا به قول قدیمی ها میشه وجوب، هل دادن به فعل با جواز ترک استحباب، هل دادن به ترک با منع از فعل، هل دادن به ترک با جواز فعل کراهت. درست شد؟ حالا میدونید قدیمی ها که ده بهشون بوده مختصر حرف بزنن، گفتن که خطابات متعلق به افعال مکلفه این جنسشه ها، ببینید همه اینا هم به فعل مون، هی میگیم هل دادن به فعل، حتی اون فعل که میگیم شامل ترک هم میشه ها، خلاصه فعل مکلف و هدف قرار میده، میگه فرق نمی کنه انجام بده یا نه، یا فعل رو در نظر میگیره میگه انجام بده، مستحب به ترکش لازمه یا هر دوش جای رواست که میشه کراهت. ببینید پس خطابیست متعلق به افعال مکلفین، مربوط به افعال مکلفین. قدیمی ها میگفتن تخیرن، تخیرن کدام شد؟ همون خونسا، همون اباحه، او اقتضاءن. این چهارتا رو ها، چهارتای بعدی رو در اقتضا خلاصه میکردن، در اقتضا خلاصه میکردن، اقتضای فعل، اقتضای ترک، اقتضای درست حسابی، اقتضای نادرست حسابی، میشد پنج تا دیگه. ولذا از قدیم شعار علما این بود که احکام خمسه، احکام تکلیفی خمسه. اینجور هم که دیدید ما حساب کردیم حصر اغنیه ها، یعنی ششم دیگه نداره. بفرمایید شما درست کنید، ششم رو نداره دیگه، ششم نداره. ممکنه کسی بگه چهارتا داره، که نظر خود ما این که اصلا اباحه چی نیست، اباحه جعل نیست، اباحه عدم اون چهارتا است. ولی حالا ولی خوب دیگه از این پنجتا بیشتر نیست. ولذا احکام تکلیفی خب اون مقسم رو چی باید حساب کنیم، من نبرید تو اون بحث، اون خودش بحث طولانی میخواد. عقلی به این معنا، یعنی اونی که با اون راه که وارد میشه، یعنی اگر کسی اباحه رو جعل تساوی طرفین حساب کنه، در عقل، در گزارای عقل ما یه پیشنگاره داریم دیگه، باید ببینیم اون پیشنگارمون بسه، اون پیشفرضمون چیه. ممکنه پیشفرض رو عوض کنیم بشه چهارتا، هر تقسیم اینطوره، پیشفرضش که عوض بشه ممکنه نتیجه غیر از این بشه. حالا ما نبره که اون بحث، اون رو من آوردم در فقه اونجا بحث شده. ببینید خطابات تکلیفی ایناست، خطابات تکلیفی ایناست. اما بنا شد که ما یک حکم تکلیفی داشته باشیم، یک حکم چی؟ وضعی. ببینید کلمه وضع که معناش روشنه، نهادن. بنده این قاب عینکی که اینجا بذارم، به این کار من میگن چی؟ وضع. خب این که مراد ما نیست، وضع نهادن، مراد وضع اعتباریه، بله، در حوزه تشریع تقنین. اونجا ببینید اگر مربوط به افعال مکلفین باشه، اون وضع، اون موضوع، بهش میگن موضوع نهاده شده، اون که همون تکلیف میشه. ولی اگر مربوط مستقیما به فعل مکلف، بفرمایید مربوط به فعل مکلف نشه، ولی یک نوع اعتبار باشه. مثلا بخوام یه مثال خوبی زده باشیم، ملکیت در شخصیت های حقوقی به تعبیر حقوق. مسجد میدونید یه نهاده در اسلام، مسجد شخصیت حقیقی نداره چون شخص نیست مسجد، ولی یه شخصیت، یه نهاده که شارع برای مسجد چی قرار داده؟ ملکیت قرار داده. لذا مسجد مثل من و شما مالک میشه. خب مالک میشه، این ملکیت ملکیت مسجد، مالک شدن مسجد، حصیر را، فرش را، میز و صندلی را، اینا خودش یک شاره قرار داره دیگه، میتونست قرار نده. همونطور که بعضی قدیم فکر میکنن مسجد مالک نیست مثلا، میتونست قرار. خب این یک وضعه. ببین اصلا ربطی به فعل مکلف هم نداره ها. البته ممکنه با واسطه به فعل مکلف مربوط بشه که اگر چیزی مال مسجد شد من نمیتونم بفروشم، اما ملکیت ربطی به این که من نمیتونم بفروشم، یعنی خودش یه نوع اعتباره. یا مثلا بچه که ضامن میشه، زمان بچه، بچه میدونید اگر بزنه شیشه خونه همسایه رو بشکنه ضامنه، خود بچه ضامنه، به خصوص اگر ولیش کوتاهی نکرده باشه خودش ضامنه. خب ضامنه بس چیه؟ خطابیست به فعل سبی. اصلا میدونید که سبی، فعل سبی اصلا خطاب تکلیفی بر نمیداره، وجوب به بچه تعلق نمیگیره، اما زمان هست و لذا ولیش باید برداره. مثلا بچه که زامنه یک نهادنه که در واقع گذاشته به ذمه بچه، ولی خطاب متعلق به فعل مکلف در حق بچه میدونید ما چیزی به نام وجوب و حرمت و حتی بنابر بچه استحباب و استحبابش محل بحث نداریم، اینا میشه احکام وضعی. لذا مرحوم آخون میفرماید که تکلیف و وضع مفهوماً فرق میکنه. خطاب متعلق به افعال مکلفین اقتضاءً او تأخیراً میشه تکلیف، بگید غیر از این از سایر اعتبارات میشه وضع. حالا بپرسم از شما مفهوم اینا که فرق میکنه چه نسبتی با هم دارن اینا مفهوماً؟ آم خاص من وجهه یا تساویه یا چرا؟ بله خب اینام قبلا یه اشاره شده در منطقم که خواندید. ببینید دو تا مفهوم، من گاهی پایان نامه ها رو میبینم بنده خودم نمیدونم چرا اینجوری میگه، این دو تا مفهوم بینشون عام خاص منبعت چه مثلا، خب یا استاد تذکر نده یا دقت نکرده. ببینید مفهومین یا مترادفند یا متباین. بله دو تا مفهوم در مصداق خارجی در تساوق و تصادق گاهی با هم از هم جدا نمیشن، گاهی اصلا ملاقات با هم دیگه ندارن، گاهی عام خاص مطلق، گاهی عام خاص من وجه. و اینجا عام خاص من وجه، اینجا عام خاص من وجه. اینم دوستان میدونید که تا میگیم عام خاص من وجه چند تا مثال لازم داریم؟ سه تا مثال. یک مثال برای اجتماع هر دو، یک مثال برای حضور تکلیفی بدون وضعی، یک مثال برای حضور وضعی بدون تکلیفی. الان مثالی که من زدم بعضیاش رو رصد کنید توش بود، در بچه زمان هست تکلیف نیست. یه جام بگید که تکلیف هست وضع نیست. نماز واجبه، نماز واجبه، روزه واجبه، از احکام وضعی هیچ کدام اینجا نیست، تکلیف هست وضع نیست. جایی هم که هر دو باشه الا ماشاءالله، الا ماشاءالله، تا یه نفر روزه رو افطار میکنه مثلا هم وجوب قضاست هم کفاره، پرداخت کفاره، مثلا خود پرداخت کفاره از احکام وضعی است. حالا بنا به وضعی، یا مثلا بعضی وقتا حرمت هست زمانم هست، قتل حرام هست زمانم داره، قصاص هم داره، به همثال ذلك مثالی که وجود داره. ببینید تصرف در مال غیر هم حرامه هم بدون اذن و هم زمان داره، زمان از احکام وضعیه دیگه. خب پس نسبتش هم عام خاص من وجه. اینجا دوستان ایشون اول در یک حرفش خط میخواد این مطلب رو جا بیندازه که اصلا این تقسیم درسته. اینا کسی که خبر نداره میگه آقای آخون برای چی اینقدر اصرار میکنه؟ گوش میکنیم و قائلم که نخونده که این جاها رو اطلاع نداشته باشه، شاید اصلا دیگه مرحوم آخون اینجا بیشتر از اندازه حرف زده، اینقدر که لازم نبود. میگه ما اصلا قبول نکردیم و هی شما اصرار میکنیم. ولی کسی که خبر از پشت صحنه داره میدونه اینها بجاست که مرحوم آخون مثلا تسلیه کنه ذهن رو، پالایش بده. میفرماید که نگاه کن، حکم مقسم هر دو واقع میشه، حکم وضعی، حکم تکلیفی. و اینم که بگیم مثلا یه بخشیش مجازه، خب چه حق داریم؟ علما در طول تاریخ هر وقت گفتن حکم وضعی بگیم چیه؟ بگیم مجازه. ولی هر وقت گفتن حکم تکلیفی بگیم حقیقته. خب این چه درست نیست، این بیخود. ولی دا هر دوش درسته. البته مثلا میرین یک کسی بگه حکم یعنی تکلیف، داریم بعضی میگن حکمو به تکلیف معنا میکنن، بعد تکلیف هم همونی که خطاب به افعال مکلفین. اگر اینطور باشه دیگه تقسیم حکم به وضعی و تکلیفی درست نیست. یه چیز بهتون بگم، فقه رو چی معنا میکنن؟ میگن موضوع در فقه چیه؟ میگن مثلا در زیست موضوع انسانه، در ریاضیات موضوع فلانه، در فقه میگن موضوع فقه چیه؟ افعال مکلفین. اگر تیز باشید طوری متوجه میشید که این تصور بر اساس این که میگه فقه عهده‌دار بحث از افعال مکلفینه، ولی زمان میگه موضوع فقه افعال مکلفینه. این اگر دقت کنید بیشتر رفته به سوی احکام تکلیفی، در حالی که بخش زیادی از فقه همین بحث از زمان و قصاص و نمیدونم سببیت و شرطیت و این حرف هاست. ولی زمان امروز خیلی این تعریف رو نمیپسندن که فقه موضوعش فعل مکلفه. البته بعضی هم همونا رو یه جوری برش میگردونن به فعل مکلف، مثلا میگن مسجد مالکه، این بالاخره یعنی شما نمیتونی بفروشی تصرف کنی، یعنی باز برمیگردن به فعل من و شما. ولی خب حالا ما چه استاد داریم؟ مثلا یه تعریفی از خودمون، این تو قرآن هم که نیومده، یا ایها الذین آمنوا اعلموا ان الفقه یبحث عن افعال مکلف، هم چیزی نه آیه داریم نه حدیث داریم. خب اینجور بگیم بعد هم درستش کنیم. خب از اول نمیگیم دیگه، از اول درست میگیم. اصلا من دارم با ادبیات اینا حرف میزنم، اصلا ما عرض میکنم در اینجا معتقدیم کار خیلی میشه انجام داد و طبیعتا جاش هم اینجا نخواهد بود هم بحث بکنیم. افعال حکم تکلیفی شد 5 تا، اباحه، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت. احکام وضعی چند تا؟ احکام وضعی 2 تا. چیا؟ صحیح و اینجا دوستان همین، حالا دوستان که گفتم 2 تا یه نوع شبه کرامت بود، 2 تا این کس نگفته، ولی دیگه مثلا از 3-4 تا شروع شده. گوش میکنی دیگه، حالا هرچی این مثل معانی بد نیست، اینو دوستان بدونید. بعضی چیزاست که ما اوائل که ادبیات میخونیم مثلا میگفت حتی 9 تا معنا داره، فکر میکردیم این دیگه حالا رفته تمام کلام عرب رو رصد کرده و مثلا بعد میرفتیم جلو میدیم نه اصلا خیلی چیز هم نگفتن. حالا در اساس اون اندیشه غلط که میگه حروف جای هم دیگه میان، یه حرفا نیست که. ولی مثلا فرض کنید یه ادبیات مختصر میگه مثلا حتی 3 تا معنا داره، اون یکی میگه 6 تا، اون یکی میگه 9 تا. مطمئن باشید اگر کسی کلام عرب رو رصد کنه ممکنه به بیشتر از اینم بره. اینا استقرا با 14 تا معنا داره، الان نمیدونم 9-8 تا معنا داره، لام 23 تا معنا داره. ولی زو کی قبل از ابن هشام کسی میگه لام 23 تا معنا داره؟ ایشون اومد زحمت کشید رصد کرد تا 23. حالا کسی ممکنه به 25 تا برسه. و خب پس معانی رو خود ما پیدا کردیم که نگفتن و غیر از اینم جالب نیست. یا مثلا افعال ناقصه چند تاست؟ افعال دو مفعولی چند تاست؟ افعال حال این حد رسیدن. و الا در کلام عرب میبینید مثلا افعال دو مفعولی متعدد در کلام عرب پیدا میشه که شما در کتب ادبیات یکیش هم نمیبینید. اینا استقرار. حالا این قضیه در ما نحنو که هم رخ داده، یکی اومده گفته سببیت و شرطیت و مانعیت، اون یکی دیده خود طهارت نجاست هم هست دیگه، طهارت و نجاست، خود پاک بودن نجس بودن جدا از وجوب اجتناب، اون میشه تکلیفی، یا مثلا جواز ورود در نماز اونم باز میشه تکلیفی، نه خود طاهر بودن نجس بودن، معامله صحیح بودن باطل بودن گفته نه، خب این چند تا هست. همینطور آقای آخون میگه این دعوا رو بذارید کنار، بگید کل ما لیس به تکلیف، و البته تو اعتبارات ها نه تو چیزای دیگه، صندلی میزم لیس به تکلیفه، نه کل ما لیس به تکلیف در حوزه اعتبارات میشه گفت از احکام وضعیه، خود ولایت، ولایت امام، ولایت فقیه، ولایت پدر، خود ولایت از احکام اصلا نمیبینید شما تو این کلمات، وصایت مثلا، وصایت البته حتی شخصی قرار بده حکم وضعی منتها مربوط به خدا نیست، ولی حکم وضعیه دیگه، یه نوع اعتبار، یه نوع جعله. خب حالا یه چیز دیگه هم هست که محل شبه واقع شده، ولی ایشون میگه حالا خیلی فایده علمی و عملی هم نداره، حالا بگم برو جمع بکن بعد یه کسی پیدا میشه یه دوتا اضافه میکنه، معلوم میشه جمع شما کامل نبوده. خب اجازه اینا رو دیگه پیدا بکن. لا خلاف کما لا اشکال فی اختلاف تکلیف والوضع مفهومن، اینها مفهومن دو چیزند، مترادف نیستن. تکلیف میتونید بگید اعتباری است از ناحیه خداوند متعلق به فعل مکلف مستقیما، حالا اقتضاءا او تأخیرا، اعتبار متعلق به فعل مکلف میشه تکلیف، اما وضع نه، وضع خطاب هست، اعتبار هست، این قدر شریکن ها اعتباریست الهی، اما نه اینکه مستقیما به فعل مکلف مرتبط باشه، یعنی اصلا این جزء قیودش نیست، همین قدر بس که اینا از هم جدا بشه. و اختلافه ما فل جمله موردن، و اختلاف این دو فل جمله، چون اگر اختلافشون 100% بود میشد تباین، اما فعل جمله که میگه میشه عام خاص منوج، حتی عام خاص مطلق هم فعل جمله درسته، ولی اینجا مراد عام خاص منوجه، و اختلاف این دو فعل جمله در مورد صدق، دو طرف با هم دیگه اختلاف دارن، اینطور که بگیم دیگه منحصر میشه به عام خاص منوج، همیشه عام خاص منوج هم که از دو طرف از هم جدا میشن، اینطور میشه دیگه. پس فعل جمله یعنی اختلافشون 100% نیست، مورد اجماع هم دارن، مورد اتفاق هم دارن، میشه عام خاص منوج دیگه، نگفته براتون مثالاشو نزده، خب مثالاش هیچ کار نداره، خودتون راحت پیدا میکنید. لبداهت، این لبداهت علت اختلاف مفهومیه، میگه لبداهت ما بین مفهوم سببیه او شرطیه و مفهوم مثل الایجاب او الاستحباب من المخالفت و المباینه، میگه ببین مفهوم سببیت یا شرطیت، سببیت ارتباط دو چیز با هم، مثل سببیت اتلاف، اتلاف مال مردم برای زمان، بله، یا سببیت دلوک شمس برای نماز ظهر، سببیت رابطه که این دو چیز دارن، اصلا کار به فعل مکلف نداره، اون نظر به این رابطه داره، یا شرطیت، شرطیت طهارت برای نماز، اصلا کار به فعل مکلف، یعنی داره این رابطه رو نگاه میکنه، اصلا بهتون میگم در احکام وضعی رابطه یه دو چیز در نظر گرفته میشه، فقط ضابط، در حالی که در احکام تکلیفی وظیفه شخص، وظیفه مکلف خیلی روشن، مفهوم سببیت یا شرطیت با مفهوم ایجاب و استحباب. در ایجاب و استحباب فعل مکلف در نظر گرفته میشه، اگر حتمی باشه میگیم ایجاب، اگر لا حتمی باشه میگیم استحباب، خب با هم فرق میکنه. من المخالفه کما لا ینبغی النزاع، میفهمد که همچنین سزاوار نیست اصلا بحث بشه در صحت تقسیم حکم شرعی به تکلیفی و وضعی. اصلا میگه، ایشون میگه مگه قابل بحثه؟ لا ینبغی النزاع بداحت ان الحکمه و ان لم یصح تقسیمه الیهما به بعض معانی، به عبارت دیگه ولم یکد یصح اطلاقه علی الوز الا ان صحت تقسیمه بالبعض الاخر الیهما، به عبارت دیگه و صحت اطلاقه علیه به هذا المعنا مما لا یکاد ینکر. تا اینجا یک نفس بخونید. میفرماید که خیلی روشنه که حکم اگر چه صحیح نیست تقسیمش به این دو به بعضی از معانی، همینجا یه لحظه دوستان یک معنا برای حکم در نظر بگیرید که نشه تقسیمش کنید، البته نشه تقسیمش کنید یعنی فقط وضعی رو شامل بشه یا فقط تکلیفی رو. ببینید اون طرف رو کسی نگفته که فقط وضعی، مثلا کسی گفته باشه ما فقط وضعی داریم تکلیفی نداریم. حتی امروزی های شرادرهای غربی ها که یا اونی که متأثر از غربن اندیشه غرب که اصلا خیلی حساسن کلمه تکلیفی که شما بکاریم، ولی اونا میگن با کرامت انسان منافات داره، لذا بحثی تحت عنوان حق و تکلیف مطرح میکنن و اندیشه حق رو چیز میکنن، بشر حق دارد نه تکلیف، این میگن با کرامت انسان ناسازگاره. اگرم این واژه‌ای که من و شما تو حوزه به کار می‌بریم عبد و مولا و نمونم اینا که باشه که دیگه خیلی احساساتشون جریحه دار میشه، که اصلا اونا میگن باید بگید حق، و هر شهروندی هر انسانی حق داره و غیر از این با کرامت انسان منافات داره، ولی اصلا حساسن. خب اونا به هر حال برای خودشون دل خوش باشن، ولی ما با ادبیاتی که مثال راحتیم، خب نه ما بحث حق البته داریم، بحث تکلیف هم داریم، اما دیگه اون بحث یعنی در واقع اونا اگر حکمی هم تصور میکنن میبرن در وضع، اونا احکام وضعی رو قبول دارن، این احکام تکلیفی است که خیلی اونها رو میگن با کرامت انسان مثلا منافات داره. ان الحکمه و ان لم یت تقسیمه الیهما به بعض معانی، اگر چه تقسیمش به هر دو طبق بعضی از معانی، خب بعضی از معانی خیلی راحت، خیلی ها حکم همون که قسم اول که ما گفتیم خطاب متعلق به افعال مکلف، اگه تو معنا کنیم دیگه لم یکد یصح اطلاقه علل و اطلاقش بر وز دیگه درست نیست، ولی حکم یک معنای عامی هم داره. ببینم منتقل میشه طبق این دسته امروز ما معنای عام حکم چیه؟ اعتبار، بله، قرار، قرارداد، قرار، مقررات، مقرر، مقرر اهمه دیگه، مجعول، موضوع، اینا رو میگم اصطلاحات مختلفش، الا اینکه تقسیمش به بعضی از معانی دیگه به هر دو، به عبارت دیگه صحت اطلاق حکم بر وضعی به این معنای عام مما لا یکاد ینکر کما لا یخفا. بازم ایشون احساس میکنه باید بیشتر این مطلب رو ثبت سینه شما بکنه، میگه و یشهد بهی، شاهد این حرف ما، یعنی همین عمومیت به این معنا صحت تقسیم به هر دو، کثرت و اطلاق الحکم علیه کلماتهم، کثرت اطلاق حکم بر و در کلمات علما، و التزام به مجاز در همه این موارد کماتراست. چه حرفیه میزنی؟ خب این یه نقطه بذارید، مطلب جدید. و کذا لا وقع للنزاع فی انه محصور فی امور محصوصه. دو خط بعد، سه خط بعد، او لیس به محصور. اون رفیقش رو پیدا کردید؟ محصور او لیس به محصور. میگه اصلا این نزاع درست نیست. خب نزاع درست نیست یعنی بگیم محصور یا غیر محصوره. حتی غیر محصول که میگیم، نه غیر محصول مثل علم باریا، غیر محصول یعنی اونی که به این راحتی نمیشه جمع و جورش کنی. کدومش مراده؟ غیر محصول دیگه. اصلا نزاع نکنید بگید غیر محصول دیگه. منتها دارم میگم غیر محصول که یعنی به این راحتی نمیشه جمع. لذا هر که اومده یه دو تا بزنش رفیقه یکی اضافه کرده. مثلا ببینید بعضی اومدن گفتن که شرطیت و سببیت و مانعیت کما هو المحکی عن العلامه. این از علامه رسیده. شرطیت، سببیت، مانعیت. بنا شد احکام وزیر و رابطه ها رو در شرطیت یه مثال بزنید. رابطه‌ای که وضو با نماز داره شرطیت دیگه، شرط دیگه. سببیت، سببیت رابطه یه مثلا استطاعت با حج یا دخول وقت برای نماز. مانعیت خنده و نماز، فعل کثیر و نماز، مانعیت دیگه. بعضی اومدن چیز کردن، کرم کردن، دو تا دیگر هم اضافه کردن. او مع زیادت چی؟ علیت و علامیت. علامیت، علیت همون علت تام. حالا اون سببیت و علت ناقص بگیرید مثلا. بله، سببیت، سببیت گفتیم دخول وقت و نماز. خب دخول وقت و نماز که علت تام نیست که. خب باید دخول وقت باشه، بلوغم باشه، عقلم باشه، قدرتم باشه. بله، حالا اگه همه اینا رو در نظر بگیرید با نماز میشه چی؟ علیت دیگه. مجموع علل رو در نظر بگیرید، مجموع علل با نماز میشه علیت. علامیت شاره یه سری علائم قرار میده. اوغلا مثلا میگه چراغ قرمز علامت خطره. این خودش یه اعتبار دیگه، راهنمای رانندگی قرار داده. حال ممکنه یه جا رنگ مثلا برعکس کنن، بگن سرخ علامت جهاد و مبارزه و رفتنه، سبز علامت وایستادنه دیگه، از جا تکان نخوره. علامت دیگه. حال در شریعت مثلا در بلوغ علائمی که نشانه بلوغ قرار داده شده، علامت نمیدونم حد ترخص برای شکست شدن نماز، خفاء جدران، خفاء اذان، اینا علائم مثلا بگیم. حتی اون مثال آخری خالی از مناقشه نیست. یا باز بعضیا چیز کردن، صحت و بطلان. صحت و بطلان مثال بزنید. مثلا یه حکم وضعی به نام صحت. بله، صحت. فرض کنید شرع مقدس دی رو، بله اشکال نداره، مثال دوستمون دی رو امضا کرده ولی ربا رو باطل میدونه، یا فلان نکاح رو امضا کرده فلان نکاح رو باطل میدونه. من تعجب میکنم بعضیا گفتن اصلا صحت و بطلان حکم نیست، اصلا نه حکم تکلیفی نه حکم وضعی. چون اگر مأمورون به با معتیون به با مأمورون به مطابق باشه صحت، این صحت هم دیگه شرعی نیست، این عقل میگه ها. اگر معتیون به با مأمورون به مطابق نم نه، خب نمیخواد اونجا برید. چرا یه جا میرید که غلط بیاد دیگه غلطه، خب یه جا میرید که بعد دیگه درسته. شرع مقدس مثلا نکاح شغار رو باطل میدونه ولی نکاح غیر شغار رو صحیح میدونه. و هم فضا ول عظیمت و رخصه باشه فردا دیگه.